أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دیشب که شب اول این مجلس بود این مطلب رو با هم متذکر شدیم که آیات قرآن کریم یه توصیه های کلیه بدون مصداق و بدون جزئیات نیست و اگر ما انشالله توفیق داشته باشیم حوصله کنیم انشالله جزئیات و ظرافتی رو در باب اعتقادات و تاریخ و احکام و اخلاق و اینها در آیات قرآن میابیم. به دنبال اون موضوع بحث رو در واقع به اون نقطه بردیم که توجه کنیم ببینیم قرآن کریم در مورد شیطان و شیاطین چه فرموده است. آیاتی که با این کلید واژه یعنی با مشتقات ریشه شیطان شطانه در واقع در قرآن آمده گفتیم نزدیک به 100 آیه میشه، کمتری البته. و بعد آیات دیگری که اشاره داره به شیطان اونها هم هست که خب این واژه ممکنه درش به کار نرفته باشه. انشالله امیدواریم به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام بتونیم با تلاوت بعضی از آیات قرآن و توجه به بعضی روایات انشالله متذکر بشیم به اینی که خدای متعال چرا از شیطان گفتن. آیا شیطان یه موجود خیالی است یا یک موجودی است که لزوماً ناپیداست و هیچ ارتباطی ما با او نخواهیم داشت؟ و اگر این گونه است چرا این همه در قرآن در صدر اسلام از چنین واقعیتی در واقع خدای متعال سخن گفتن؟ اگر ما بخواهیم آیات قرآن رو تلاوت بکنیم و ذیل اون روایات رو ببینیم و توضیحاتی که هست رو دنبال کنیم، خب طبیعیه به این چند شب در واقع قضیه تمام نمیشه. لامحاله ما چند تا مورد رو توفیق داشته باشیم انتخاب بکنیم که شاید به یه معنا اهمیتش و محوریتش در بحث شاید نسبت به بعضی موارد دیگه بیشتر باشه و اگر این رو دانسته باشیم امیدواریم که در پی اون بعضی از آیات و بعضی از احکام و فرمایشاتی که هست رو بهتر بفهمیم. یکی از چیزهایی که قرآن کریم راجع به شیطان شیاطین بیان میکنه که این بیشتر وصف به نظر میاد آخرتی داره، اینه که خدای متعال میفرمایند که روز قیامت حزب شیطان و شیاطین همدیگر رو لعن میکنن، همدیگر رو نفی میکنن، همدیگر رو تکفیر میکنن، از همدیگه تبری می جویند. این به نظر میاد که تو وصف قیامتی ماجراست. ببینید ما توی جرائم اجتماعی، اونایی که با هم همپیمان میشن یه جرمی رو مرتکب شن خدای نکرده، وقتی که گیر میفتن و میبینن دیگه راه به جایی ندارن، هیچ رابطه، هیچ پارتی بازی، هیچ واسطه گری فایده نداره و حسابی گیر افتادن، اگه با هم باشن، اگه با هم ارتباطی برقرار کنن، اگه اونها مورد سوال واقع بشن که نسبت به هم سنجیده بشن، اگه دقت کنید تو دادگاه همو تکفیر میکنن. اون میگه تو گفتی، اون میگه من کی گفتم. دقت میکنید؟ ما یه موضوعی رو داریم که قرآن کریم اینو بسیار زیبا به ما معرفی میکنه. قرآن میگه که وحدت و پیوند واقعی اساساً مال اوناییست که مؤمنن. انما المؤمنون اخوه. این است و جز این نیست که مؤمنانند که با هم اخوت و برادری دارن. چرا؟ ببینید امر اخوت و برادری امر قلبه، امر حقیقی واقعیه، درسته؟ اگر قلبهای ما در واقع با هم یکی نباشه، ولو ظاهرمون یکی باشه، اون پیوند درست برقرار نمیشه. هرچند که ما با هم دیگه اعلام کنیم ما وحدت داریم. توجه میفرمایید؟ ببینید قرآن وقتی میفرماد انما، یعنی این است و جز این نیست. چرا نفرمود انما المسلمون اخوه؟ چرا؟ چون ببینید در میان مسلمانان به حکم قرآن ما منافق داریم. خب منافق هیچ وقت نمیتواند با یک مؤمن همدلی کند. دقیق میفرمایید؟ الان توی روابط اجتماعی ما همینه دیگه. اگر کسی بخواد ما رو فریب بده خدای نکرده و با ما یه جوری عمل کنه، ما با او همدل بشیم، به او اعتماد کنیم، دل بسپریم و دل بدیم، خب یه جوری با ما حرف میزنه که انگار ما با هم از مثلا قدیم مثلا آشناییم، خیلی مشترکات داریم. حالا چه خدای نکرده زنی، مردی، یعنی دختری، پسری بخواد طرف مقابلش رو فریب بده، چه دوتا شریک کسی بخواد دیگری رو فریب بده، هرچی فرق نمی کنه. اینقدر قسمایه میخوره، انعطاف پذیری نشون میده، اینقدر از خودش نرمی و ملایمت نشون میده که طرف فکر میکنه اه ما با هم دیگه مثل که خیلی همدلیم، یک دلیم. اونجایی که وقت میخواد نیششو بزنه، اونجایی که میخواد اون در واقع قصدش رو عملی بکنه، وقت اونجاست که دیگه شاید گاهی کار از کار گذشته باشه. اینو میگن نفاق. ببینید قرآن خیلی زیبا اینها رو در آیات فرموده. میفرماید منافقین اینطوری هن. اولا که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. بعد میفهمند اینا وقتی میان پیش مؤمنان میگن انا معکم. وقتی و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی میرن پیش همدستان خودشون از شیاطین، و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا کنا معکم، انا معکم، انا نحن مستهزئون. ما با شماییم، از اول هم با شما بودیم، اونا رو سر کار گذاشتیم، مسخرهشون کردیم. الله یستهزئ بهم. این رفتار شناسی منافقه. منافق از نفاقش میخواد بهره ببره، از نفاقش میخواد نصیبی پیدا کنه. ازا میاد لا بلای مؤمنان. قرآن اینو میگه در چندین آیه که وقتی که غنیمتی به مؤمنان میرسد، به مسلمانان میرسد، میگن ما هم هستیم. و اگه وقتی خیلی نصیب اونا میشه میگن ما هم هستیم. وقتی بلایی سر اونا میاد میگن ما که گفته بودیم نکنیم، خوب شد ما نبودیم اونجا، خوب شد ما تو این جنگ نبودیم که این بلاها سرمون بیاد. خب همدلی مال مؤمنه. وقتی قرآن میگه همدلی مال مؤمنه، اگه یه آدم هوشیار باشه میفهمه غیر مؤمن اصلا نمیشه با هم همدل باشن. شما نگاه نکنید به این کشورهای مثلا اینجوری با هم مثلا یه هم پیمانی دارن فلان، نه، اینا مثل گرگهایی هن که همو میپان که هیچ کدوم دیگریو ندارد. اینا همدل نیستن که. قرآن میفرمه تحسبهم جمیعا، تو فکر میکنی اینا هم پیمانن، یه پارچن، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. من قلبشون پراکنده است، از هم جداست. خب اگر اینطوریه، این اتفاق روز قیامت هم میفته. الاخلا بعضهم یومئذن عدو الا المتقی. اخلا جمع خلیل دیگه، اونایی که خلیلن، رفیقن، دوستن. روز قیامت بعضی هاشون با بعضی دیگه دشمنی میکنن. اینجا رفیق بودن ها، اونجا دشمنی میکنن. به جز متقین. متقین همونطور که اینجا رفیق بودن، اونجا هم رفیقن. اینقدر سفارش در روایات که در تعامل اجتماعیتون صادق باشین، تو قلبتون چیزی نباشه نسبت به برادر ایمانیتون، برادر ایمانی، نسبت به خیشانتون، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، همسر، نفاق نورزین، دروغی نکنین. اون چیزی که تو دلتون هست خلاف اونو ابراز نکنید، سعی کنید که صادق باشین. اصلا یکی از آثار صله رحم، یکی از آثارش اینه که آدم قلبش پاک میشه، قلبش صاف میشه. دیدین گاهی نسبت به یه نفری مثلا یه چیزی شنیده آدم خدای نکرده، بعد نمیره او رو ببینه، یه هفته نمیره، دو هفته، سه هفته، چهار هفته، احساس میکنه یه زخمی هی داره عمیق میشه. گاهی موقع آدم یه چیزی رو شنیده، یکی از دوستان بسیار عزیز و صمیمی ما، من بهش زنگ زده بودم، ما سالیان سال با هم همکار بودیم و رفیق بودیم و اینا، بعد من حال احوال کردم، به یه مناسبتی کار داشتم، بعد که تمام شد گفتش فلانی یه چیزی رو صادقانه ازت بپرسم. گفتم بپرسین. گفت شما چیزی از من شنیدین؟ گفتم نه. گفت از من گله‌ای دارین؟ گفتم نه. گفت از من دلخورین؟ گفتم نه. گفتش که شما ابا داشتی با من تماس بگیری؟ گفتم نه. گفت من یه چیزی شنیدم و فکر کردم که توی این مدت که تو تماس نگرفتی مال این بوده. گفتم نه. اگر الان میشد همین الان بلند میشدم میامدم خانه شما ببینی که اصلا این حرفا نیست. آدم به محضی که رفیقش رو، رحمش رو میبینه، به محضی که میبینه، یعنی برگ پاییز، اون کدورت ها، اون کینه ها، اون نفاق ها همه میریزه و میمیره. ما فکر میکنیم احکام اسلام تشریفات شوخیه، ما اینجوری فکر میکنیم. البته صله رحم قاعده داره، یعنی الان گاهی ما صله رحم رو باهاش مقابله میکنیم. یعنی اگه شما بخواییم بیان منزل ما، خدایا ببخش، اینطور نیست، فرض میکنیم. اولا خیلی کلافم، بعدم میام خب خواستیم بیان بگین کی میان، دقیقا چه ساعتی میان، بعدم میرم چیزایی که باید تهیه کنم تهیه میکنم، زیر لبم میگم ببین وسط این همه کار و گرفتاری بشه بدبختی افتادیم. بعدم اون میاد خونه، به محضی که وارد خونه میشه بعد اصلا ورق بر میگرده، مشتاق زیارت، دلمون تنگ شده بود، خواهش میکنیم فلان، بعدم میرن آخرش راحت شدیم. قاعده سر رحمین نیست. قاعده سر رحمینه که وقتی مهمان میاد خونه خودتو به تکلف نندازی، برای اینکه لذت ببری از آمدن او و با تکلف هم جایی نری، که اگر میخوای جایی بری دیگران رو به سختی بندازی. ببینید اینا همون ظرافیه که در دل ما نفاق شروع میکنه به ریشه دووندن. توجه فرمودین؟ یعنی احکام اسلام ما نمیدونیم حکمتاش چیه، ولی انقدر عمیق تربیت میکنه، ریشهی تربیت میکنه و آدم رو آسوده میکنه. این وصف مؤمنه. هرچی آدم ایمانش قوی تر، دلش صافتر، دلش مطمئن تر، صادق تر. اوصاف مؤمنان رو ببینید در روایت، اوصاف مؤمنان رو ببینید در آیات قرآن، ببینید مؤمن چه وصفی دارد. خب حالا ما نمیخوام وارد بحث ایمان بشیم، عرضم اینه انما المؤمنون اخفه. و بعد برای اینکه شیطان قسم خورده ان یوق بینکم العداوه والبغضاء، چون شیطان اگه بخواد دشمنی و بغض و بین افراد بندازه، بین کیا ارزش داره دشمنی ایجاد کنه؟ بین اونایی که امکان نجات دارن، امکان بهشت دارن، میشه مؤمن. چون مقدمه برای هر چیزی برای بهشت رفتن الذین آمنوست. کسی که الذین آمنو بود، شیطان اینجا خیمه میزنه. لذا شیطان در قرآن، یعنی به بیان قرآن قسم خورده لأغوینهم صراطک المستقیم. شیعه و سنی هم نوشتن که صراط مستقیم هو امیر المؤمنین علیه السلام. ببینید امیر المؤمنین علیه السلام اون حبل الهیست، اون عروت الوثقاست، اون رشته و ریسمان محکم الهیست که همه وقتی به اینجا جمع میشن با هم متحد میشن. شما اینو از این وسط وردارید، این قطب من الرها رو از این وسط وردارید که حضرت فرمودن این محور، این آسیایی که دبران میکند وردارین، این از هم باز میشه، این ورور میفته دیگه. درسته محور دبران یه چیزی که داره میگرده رو وردارین، چه اتفاقی میفته؟ لذا عامل وحدت موالات اهل بیت، به موالات شما تلفت الفرقه، و عامل جدایی و تفرقه هم جدایی از امیر المؤمنین علیه السلام به آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا، که اگر معتصم نباشید اون وقت تفرق براتون ایجاد میشه. معتصم بشید که متفرق نشوید، از هم گسسته نشوید. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل خانواده‌ای که بزرگ خاندان زندن، برادر و خواهر رو همه میرن خونه پدر بزرگ مادر بزرگ، جمعن همه اونجا. وقتی از دنیا میره 5 ماه 6 ماه یه سال میگذره، برادر به برادر زنگ میزنه میگه نمیبینم، اون موقعی که پدر زنده بود چه خوب بود، ما هم میرفتیم میدیدیم هم دیگه رو. بلا تشبیه. به هر حال امیر المؤمنین علیه السلام پدر امته، امت چون یعصوب دیگه، یعصوب یعنی یعصوب در لغت یعنی ملکه زنبور. بلا تشبیه، یک کندو به ملکه است که محل تجمع زنبور هاست. امیر المؤمنین علیه السلام یعصوب الدینه، یعصوب الایمانه، یعصوب المؤمنینه. اینو همش تو روایات اهل سنت هم هست. پس انما المؤمنون اخوه، مؤمنان همانانی هن که امیرشان امیر مؤمنان است. و غیر از اون هر جا شما میخواین سر بزنید وجهی برای وحدت نمیبینید. لذا مثلا خیلی راحت ممکنه از هم جداشن دلتنگم نشن. یه پله که بریم جلوتر، یعنی یه نقطه است که اونجا وحدت و ائتلاف است که ایمان است، یه جایی است بعد از اون که هیچ ائتلاف و وحدت و این چیزی نیست، یه قسمت بعد از اونه که میشه منافقان و دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام، که اینها همو پاره میکنن دستشون برسه. انشالله توفیق داشته باشین تاریخ رو با حوصله و دقیق بخونید، اونجا ببینید که خلفای اول دوم سوم و خلفای بعدی رو کیا دشمنی میکردن، کیا میکشتن، کیا ترور میکردن. عایشه رو کی ترور کرد؟ اینا رو ببینید. معاویه ترور کرد. این هست تو تاریخ، تاریخ ما نه، تو تاریخ اهل سنت. نه اینکه تو تاریخ ما نیست، میخوام میگم نگمان کنید ما داریم از سوی خودمون این حرف رو میزنیم. لذا اونور در واقع تفرقه و تشتت میبینید. جالبه شما اگه مکالماتی که تو سقیفه رخ داد مکالمات رو دنبال بکنید، میبینید ناسزا میگن به هم. یکی از بحثایی که اهل سنت خیلی نسبت به اون بحث، نسبت به این موضوع غیرتیان، اینه که هیچ کس نباید به صحابه بد بگه. صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی، همه ی دست خوب، هیچی نگین. من چندین بار بحث داشتم با اینا، بعد بهشون گفتم که آقا تو کتابای شما هست که صحابه به هم فحش میدادن، صحابه همو لعنت میکردن. تو کتابای شما هست. مگه ما امیرالمؤمنین دشمنی نمیکردن؟ مگه امیرالمؤمنین اسلام صحابه پیغمبر نبودن نظر شما؟ بعد میدونین چی جواب میدن؟ میگه ببین، دعوای صحابه به ما ربط نداره، فحش و تکفیر و سب به اونا به ما ربطی نداره. اونا بزرگانی هستن، با هم یه ارتباطاتی داشتن، به ما ربطی نداره. ما نباید خودمون رو بنزیم تو این دعوا. میگم باشه، نمیندازیم تو این دعوا. ولی سوال من اینه، یه عده‌ای که شما عمل اونا رو میزان میگیری، میزان میگیری، میگه اونا خطا ندارن و استناد میکنی به عمل صحابه، میگه صحابه این کارو کردن پس خب من دارم میگم اینا مقابل هم عمل کردن، اینو من چیکار کنم؟ حالا توفیق داشته باشیم چند تا آیه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره ابراهیم آیه 22. و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی کار تمام شد، حالا کار به قیامت کشید، شیطان میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. خدا بهتون گفت این کارو کنید بهشت میرید، این کارو نکنید جهنم میرید اگه انجام بدین. من به شما وعده بهشت میدم، وعده مغفرت میدم، وعده کرامت میدم، یمدت کن به اموالن و بنین، هی وعده میدم وعده میدم. شیطان میگه خدا وعده داد بهتون، وعده حق، منم وعده دادم، تخلف کردم، گفتم این کارو کن، بابا من پات هستم، نمیذارم آبرود بره. چون قرآن میگه شیطان برای انسان خذوله، اصلا شیطان کارش اینه این انسانو ضایع بکنه، به گند بکشه، خار بکنه. منم به شما وعده دادم، خب زیرش دادم، حالا چیه مگه؟ و ما کان علی علیکم من سلطان، من که شما رو مجبور که نکردم، که سلطنت که بهتون نداشتم، که نگفتم بیام حرف منو گوش کنید به زور، که من که نگفتم که، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. خب من شما را خواندم، صدا زدم، گفتم این کارو بکنید، خب شما هم جواب دادید، خب واسه این جواب ندید، مجبور که نکردمتون که. فلا تلومونی ولومو انفسکم، چرا منو ملامت میکنین؟ خودتونو برید ملامت کنین. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، انی کفرتو به ما اشرکتمون. تازه من به اون چیزی که شما در مقابل خدا شرک ورزیدید و اونو پرستیدین، من اونو تکفیر میکنم. اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، این الظالمین لهم عذاب علیم. امام باقر علیه السلام فرمودن و قال الشیطان لما قضی الامر، قال اون شیطانی که وقتی کار تمام شد همه چی بیگند کشیده شد این حرفو زد، اون کیه؟ قال هو الثانی، دومیه. ولیس فی القرآن شیئون و قال الشیطان الا و وثانی. هر جا تو قرآن خوندین قال الشیطان، بدانید که مراد دومیه. دیشب چی عرض کردم؟ آیه قرآن رو هوا نازل نشده. آیه قرآن یه سر حرفای کلی رو هوا اینجوری نیست. آیه قرآن 23 سال با سبب نزول آمده. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی روز قیامت میشه، شیطان رو ابلیس رو میارن، من مضمون روایت دارم میگم، در 70 قل و زنجیر و اینها، اولی به دومی نگاه میکنه که او هم در واقع گرفتاره، و بعد ابلیس نگاه میکنه میگه این کیه که اینقدر عذابش گرانتر و بزرگتر از منه؟ بابا من که این مخلوقاتو فریب دادم، این دیگه کیه که از ما در عذاب بارش سنگین تره؟ بعد اونجا حالا با حضرت با کنایه میگن، حضرت نام میبرن، بعد میگن که ما بر امیرالمؤمنین علیه السلام سرکشی کردیم. بعد توضیح داره که حالا انشالله اگه شد بعدنم میخونیم، که دوباره آیه اینجا این آیه تلاوت شده که ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان. میگه که کار من این بود فریب میدادم، مثل که مثلا فرض کنید که بچه خانش این طرفه، ام مدرسه میخواد بره خانه، یه نفر در میانه راه داره اونو فریب میده، بیا مثلا کالای ما بخر، از این خوراکی های ما بخر، بیا مثلا نمیدونم چیزی فریب داره میده، میگه من این کارو کردم، تو چی کار کردی عذابت سنگین تر از ماست؟ میگه من اصلا خونه رو جابجا کردم، طرف خونه پدریشو گم کرد، اون دری، اون خانه‌ای که بعد مردم به او پناه می بردن، من در اون خانه رو سوزوندم و مردم به جای دیگه حواله دادم. ببینید یه موقع از یه نفر میاد آدم رو فریب میده، یه موقع از یه نفر میاد یه بساط خدایی به پا میکنه، میگه اگه میخوای خدا رو عبادت کنی جاش اینجاست. آیه دیگر رو خدمتون تلاوت کنیم، سوره فرقان. الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا. امروز ملک و پادشاهی و حکمرانی برای خداست و روزی است که مضمون عرض میکنم، روزی است که بر کافران بسیار گران است و سخت است. و یوم یعض الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اون روزی است که ظالم انگوش به دندان میگزد و میگوید ای کاش من راهی به سوی رسول برای خودم قرار میدادم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. بابا قرآن که فلانی نمیگه که. آخه این چه مدل قرآن خوندنی ما میکنیم؟ میگه منظورش همینجوری یک کسی رو هوا. میگه وای بر من ای کاش فلانی را خلیل و دوست رفیق انتخاب نمی کردم. لقد اولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. این گمراه کرد مرا از ذکر بعد از آن که آمد مرا. چه چیزی اون ذکر بعد از آن که آمد مرا؟ یعنی به من رسیده بود، منو گمراه کرد ازش. و شیطان برای انسان قاعدش اینه که او رو خار میکنه. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول شکایت میکنه میگه این قوم قرآنو کندن، جدا کردن از ثقل دیگرش و مهجورش کردن. و کذالک جعلنا لكل نبی عدو و من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. این قسمت آخر آیه رو انشالله اگه توفیق بود فردا شب گفتگو میکنیم، ولی قسمت اولش رو عرض بکنم. و یوم یعض الظالم علی یده قال الاول یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. این اولیست که میگه کاش یه راهی بود، کاری میکردم که راهی به سوی پیغمبر برام بمونه. قال ابو جعفر علیه السلام یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. برین روایاتو ببینین شیعه و سنی نوشتن سبیل هو امیرالمؤمنین علیه السلام. دارم عرض میکنم شیعه و سنی ها. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یعنی مع الرسول علی، یا ای کاش کنار رسول علی رو هم میگرفتم، نه فقط بگم رسول، رسول تنها، علی نه. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی خلیل نمیگرفتم، یعنی الثانی، ای کاش اون دومی رو من به عنوان رفیق همراه همیشه که خودم نمیگرفتم. لقد اولنی ان ذکر بعد از جاءنی. ذکر چیه؟ ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از این که مرا آمد و مرا آگاه ساختند، با وجودی که میدانستم و بیعت کردم و او مرا گمراه کرد. این رفتار در واقع شیاطینه. باز یه آیه دیگه بخونیم بحث رو به همین آیه پایان ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. اکفر یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که میدونی ها به روی خودت نیار، به اونا توجه نکن، چیزی نمیشه. ببینید هر کس خلاف میکنه دل شور میزنه، اینو بدونید. خلاف میدونید یعنی چی؟ خلاف یعنی اون چیزی که هر کس خودش میدونه بده. الان ما نمیخوایم بگیم یه مثلا جوان اروپایی که از نماز هیچی نمیدونه وقتی نماز نمیخونه دل شور میزنه، مثلا نماز نمیدونه چیه، اونم در دیار خودش اگه کاری رو بدونه بده وقتی میخواد انجام بده دل شور میزنه. این دل شور هم قشنگ علائم داره ها، کاملا علائم داره. مراقبه کسی نبینه، یه دفعه صدایی بیاد میترسه، بگن فلانی اومد نگران میشه، بهش بگن تو بودی اونجا این کارو کردی رنگش میپره، این همش نشانه اینه خودش هم میفهمه چیکار داره میکنه. کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر. بپوشان آن حقیقت را، کفر بورز. فلما کفر، وقتی اون انسان اون گند رو به بار آورد و حقیقت رو پوشاند و با پوشوندن اون عمل کرد، قال انی بری اون منک، من از تو براءت میجویم. انی اخاف الله رب العالمین. شیطان میگه من از اللهی که رب العالمینه میترسم، درسته؟ قرآن رو بخونید، قرآن وقتی از شیطان میخواد نقل کنه میگه رب به ما اغویتنی، یعنی ربوبیت خدا رو قبول داره، میگه فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، خدا رو قبول داره، به عزت خدا داره قسم میخوره. ما گاهی میگیم که مگه میشه یه نفر خدا رو قبول داشته باشه بعد این کارا رو بکنه؟ با عرض معذرت، بله میشه. الان اینایی که کار خلاف میکنن و میگن ما مسلمانیم، کسایی که نماز میخونن و قرآن میخونن و پناه بر خدا، ما رمضون روزه میگیرن و اینا کار خلاف میکنن، اینا چیکار میکنن؟ بنده عرض نمیکنم اینا شیطانن، من خدا رو قبول ندارن، من قیامت رو قبول ندارن. میدونید فرقش چیه؟ هم خیلی خطا میکنن. فرقش اینه، مؤمن وقتی متذکر شد منکسر میشه، توبه میکنه، یه خدای ببخش غلط کردم. منافق نه، روشو عوض میکنه، یه چهره دیگه، یه توجیه دیگه. این فرق مؤمن و منافقه. ولی پناه بر خدا، ممکنه یه نفرم که ایمان داره پناه بر خدا ازش خطایی سر بزنه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل على یزید. وقتی که اون مجلس رو به پا میکنه، امام سجاد علیه السلام تو اون مجلس خطبه ایراد میفرماین، خودشون رو معرفی میکنن، میفرماین که من عرفنی فقط عرفنی، و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی، هر کی منو شناخت که شناخت، هر کس منو نشناخت من خودمو معرفی میکنم. حضرت حمد خدا رو میکنن، ثنای خدا رو میکنن، اینو میگن. بعد خودشونو معرفی میکنن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. میگن از مناقب حضرت، میگن من فرزند او هستم. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام رو معرفی میکنن، میگن من فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام هستم. در مقابل یزید ملعون و دیگرانی که اونجا بودن، فضائل بعضی از فضائل ناب امیرالمؤمنین علیه السلام رو میگن. بعد خودشون رو به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها معرفی میکنن. حضرتشون میفرمایند ثم قال، راوی میگه حضرت فرمودن انا ابن فاطمه الزهرا، من پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها هستم. انا ابن سیدت النساء، انا ابن خدیجه الکبرا، انا ابن المقتول ظلمن. حالا امام حسین علیه السلام، من فرزند اون کسی هم که از سر ظلم او رو کشتن. انا ابن المجزوز الرأس من القفا، قفا در عربی یعنی پشت، پشت گردن رو میگن قفا، رأس یعنی سر، مجزوز از فعل جزه است. جزه، شما وقتی یه نهالی رو، یه درختی رو میخوان از زمین بکنین، یه چیزی رو میخوان از جایی که متصله به زور بکنین، میگن جزه. مجزوز یعنی کنده شده. انا ابن المجزوز الرأس من القفا، من فرزند آن کسی هستم که سر او را از قفا قطع کردن. انا ابن العطشان حتی قضا، من فرزند آن کسی هستم که آنقدر تشنه ماند تا اینکه شهید شد. انا ابن طریح کربلا، من فرزند اون کسی هم که در کربلا او رو رها کردن، یه گوشه ای انداختن. انا ابن مسلوبت الامامت و الرداء، من فرزند آن کسی هستم که امامه و ردای او رو دزدیدن، غارت کردند. ان ابن من بکت علیه ملائکت السما، فرزند اون کسی هم که ملائکه آسمان بر او گریستن. ان ابن من ناحت علیه الجن فی الارض و طایر فی الهوا، جنبندگان و موجودات گریستن. ان ابن من رأسه علی السنان یهدا، من فرزند اون کسی هم که سر مبارک او بر نیزه به هدیه رفت، بردن که هدیه کنند. انا ابن من حرمه من العراق الى الشام تسبا، من فرزند اون کسی هم که اهل بیت او را از عراق تا شام به اسیری بردند. بعد حضرت دارن فرمایش میکنن، یزید ترسید، اوضاع داره خراب میشه، به مؤذن گفت اذان بگو. اذان گفتن، به محض اینکه مؤذن اذان گفت الله اکبر، حضرت فرمودن لا شیء اکبر من الله، هیچ چیزی بزرگتر از خدا نیست. شهادت داد به وحدانیت خدا، شهادت داد به رسالت پیامبر. بعد حضرت رو به یزید کرد، یزید محمد هادا جدی ام جدک یا یزید، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، که مؤذن گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم، بگو ببینم جد منه یا جد توه. اگر گمان میکنی که جد توست که قطعا دروغ گفتی و کفر گفتی، و اگر گمان داری و میدانی که جد من است، پس برای چی حضرت او رو کشتی؟ یزید دید که خب اینم که نگرفت، یزید خیلی ترسید، چه این که بیم آن میرفت که علیه او آشوب و فتنه برپا شود. اول عرضم چی گفتم؟ گفتم اونایی که با همن سر به زنگا تو همین دنیا قبل قیامت چیکار میکنن؟ همو تکفیر میکنن. لذا رفتار خود را با اهل بیت عوض کرد و به پاسبانان و نگهبانان دستور داد با آنها مدارا کنند و آنها را آزاد بگذارند. یزید گفت بابا اینا را آزاد کنید. بعد دقت کنید، گاهی امام سجاد را به مجلس خود میخواند و قتل سید و شهدا علیه السلام را به ابن زیاد نسبت میداد و او را لعنت میکرد و این میگفت بابا من چه اشتباهی کردم، اینو کردم فرمانده، چه غلطی کرد، خدا لعنتش کنه. داریم تکفیر رو میگیم. باز قضیه بالا گرفت، آزاد گذاشت اهل بیتو، اهل بیت عزاداری کردن. بعد دید هیچ کاری نمیتونه بکنه، دستور داد، گفتش قرآن ها رو جوز جوز کردند و چون مردم از نماز فارغ میشدند، به جای که از حسین حرف بزنند، گفت در مساجد به هر یک از مردم یه جزی از قرآن بدین، نماز که تموم شد مشغول خوندن قرآن بشن و دیگه ذکری از کربلا نکنند. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلب ينقلبون.